ما باید به اون جامعه یک افق روشن بدیم که همه بتونن در آینده در اون ایران با آرامش زندگی کنن، درست کنن، امکان داشته باشن. ما نمیتونیم تا آخر ضد جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، بگیم که این رژیم بده، این رژیم باید بره. با گفتن این رژیم بد هست که هیچ رژیمی نمیره. یک رژیم ممکنه بد باشه و ده ها و صد سال حکومت بکنه. مگه دوره ناصری 40 سال حکومت نکرد؟ قاجار چند سال حکومت کرد؟ مگر پهلوی ها چندین سال حکومت نکردن؟ چندین دهه؟ خب اینها میتونن حکومت بکنن. همش به این رژیم بستگی نداره. بخشی از کار با ماست. پس میگم با ما، با همه ایرونی هاست، با فعالین سیاسی، با گروه های سیاسی که خودشون رو دموکرات میتونن، آزادی خواه میدونن و دلشون برای این کشور سوخته. این کارش اساسی که خیلی هم داره دیر میشه رسیدن بهش.
بله بله.
و اما از نمیتونیم فرار کنیم از این موضوع. ایران نیاز به یک جامعه نظام دموکراتیک داره. این رو فکر نکنم کسی در شک داشته باشه. اما بحث این که این رو چه شکلی بسازیم، چه شکلی این پروژه رو پیش ببریم. این هم یک پروژه مثل بقیه پروژه ها. هر پروژه مرحله داره، کار داره برای اون مراحل مختلف، زحمت داره برای مراحل مختلفش، هدف های مختلف داره، برنامه ریزی داره. اون کارو کار اپوزیسیون این هست. کار اپوزیسیون فقط مقام مخالفت نیست، کار اپوزیسیون ارائه پروژه است به جامعه. و متاسفانه ما در این زمینه مردانی کافی نتونستیم موفق باشیم. البته یکی از علتاش سانسور کاملی است که در ایران برقراره و صداها نمیرسه و نمیگذارن برسه. میلیون ها میلیارد ها خرج میکنن که این صداها عوضی پخش بشه، خلاف هم پخش بشه، ضد و نقیض پخش بشه، اختلافات رو دامن بزنن. همه کار میکنه این نظام، هیچی از اخلاق و ادب باقی نگذاشته. هیچ، همه کار براش مجاز هست. اما باز همه اینها باعث نمیشه که ما احساس مسئولیت شدید نکنیم و در مقابل جامعه‌مون خاضع نباشیم و به اون جامعه یک پروژه کامل، یک پروژه قابل پسند و یک پروژه قابل قبول برای اکثریت اینها رو، ایرانی ها رو با ارائه بدیم. این از دید من مسئله است که ما در مقابل خودمون داریم و باید بهش به طور جدی بپردازیم.
روز بر شما باد. درباره زبان فارسی فرمودید جناب مصطفی که میتونند این افرادی که معترضن به نامه های سلطان سلیم و عثمانی، به شاه اسماعیل صفوی و شعرهایی که در اون بهش اشاره کرده، نشون میده چقدر به چه اندازه با ادبیات و زبان فارسی آشنایی داشته و صدها مورد دیگه. بعد هم
دقیقا این صحبتی که شما میفرمایید، اخیرا یک مطلبی میخوندم که اصلا ناسیونالیسم مدرن ایرانی رو ترکهای ایرانی درست کردن، نه فارسا، اونهایی که فارس خونده میشن. اول با صفویه شروع شد و بعد در جنبش مشروطیت، قیام تبریز، ستارخانها و باقرخانها.
بله، آذری های ما بخش بسیار مهمی بودن در پایداری این زبان و اشاعش حتی تو خیلی دوردست ها دیگه. بعدن هم حتی ترک هایی که بعدن وارد شدن همین کار رو کردن. بعدم یکی این که متاسفانه و افسوس که بیگانگان کندن بخشای از ایران زمین رو و حالا هم به علت این جهالت و این حماقت این جنایتکاران سعی میکنن از همون بخشا باز تو کشورمون توطئه و طرح‌های شیطانی دیگری رو بپا کنن. اما یک نکته خیلی مهم که باید حتما بیشتر و بیشتر در موردش صحبت بشه و شما به این نکته خیلی خوب اشاره فرمودید که در مورد این همبستگی و این ایجاد یک جبهه، یک جریان متحد و همراه، با توجه به تمام تلاشایی که شده و میشه، میبینیم که موفقیتی در کارها به اون اندازه دیده نمیشه. حالا میشه گفت که یه مقدار علل و دلایلی داشته باشه که خب باید دونه دونه بررسی کرد، ولی باز میشه مثلا به یکی دو سه نکته اشاره یه خود تأکیدوار کرد که شاید یکی از مهمترین دلایلش با توجه به این تجاوزات طولانی و تاریخی و این زیست در استبداد، متاسفانه اکثر باسواده و تحصیل کرده های ما یا قلم به مزدند و یا چشم به بیگانه و سرسپرده و دست آموزند. همین به ویژه که تو این صده های اخیر با کمال وقاحت هم میبینیم این کارا رو میکنند. بعد به نظر میرسه یه علت دیگر هم این باشه که عدم درک درست و یک فهم و باور عمیق ما به این اصولی که اشاره شد، یعنی بلد نیستیم اینو با هم پیاده کنیم، تمرین نکردیم، نمیتونیم این رو درست اجرا کنیم و در کنار هم با صداقت و با سلامت کار کنیم و نشون بدیم.
بله، این مسئله که شما میفرمایید متاسفانه، خب من چند روز پیش یک مصاحبه دیدم از شخصی به نام هوشنگ امیر احمدی، اگر اسمش اشتباه نشه.
نه درسته. بله
بله، ایشون آقای احمدی نژاد رو با دکتر محمد مصدق مقایسه. خب وقتی کسی که سالها در امریکا زندگی کرده، این همه مطلب درباره مصدق نوشته شده و فقط ایرانی ها نداشتن، غربی ها نوشتن، انگلیسی ها نوشتن، امریکایی ها نوشتن، اسناد بسیاری از CIA چاپ شده، اسناد بسیاری از انگلیس ها چاپ شده، با تمام این واقعیت ها، با تمام این مدارک، با تمام این اسناد، خب وقتی یک نفر بیاد با مصدق و با احمدی نژاد مقایسه بکنه، خب این رو چه باید اسمشو گذاشت؟ به غیر از این که این شخص هیچ چیز دیگه به غیر از دلالی که میکنه برای رژیم ایران براش مهم نیست با امریکایی ها.
بله دقیقا.
خب
همینه.
بله متاسفانه بخشی از روشن به اصطلاح روشن فکرهای
بله در خونده های من بله
بر این خط و رفت هستن
ره تاریک کنن،
اما ما با اونها کاری نداریم. آقای یوسف داده اینها بالاخره شناخته شدن و بعد از حداقل در خارج از ایران بیلت این که اخبار خیلی راحت پخش می شده در این مدت شناخته شدن این افراد. ما داریم در مقابل وظیفه کسانی رو می گیم که به این اصول یا اصولی شبیه این چیزهایی که من گفتم اعتقاد دارن، باور دارن، فقط میگم باور دارن. این بخش هم ما متاسفانه نتونستیم تا به امروز موفقیت چشمگیری به دست بیاریم.
جا مصطفی، ما در مورد اون بخش اول باز هم به علت همون سانسور و این اختناق شدیدی که هست در داخل ایران، خیلی از این افراد شناخته شده نیستند و متأسفانه
بله در داخل ایران دقیقاً
بله خیلی از
مشکلاتی که ما داریم همین سانسور است که بعد ایشون با هواپیما جمهوری اسلامی میرن در ایران، در کاخ ریاست جمهوری میرن و در خارج از کشور هم به اصطلاح ادای ایران دوستی و ایران
دقیقاً روسیه و دوله و بله قوام السلطنه و بعد الان خیلی جوانای ما در داخل از ماهیت اینا اطلاع درستی ندارن. شما مقاله امثال عباس میلانی را مثلا تو جنبش سبز میبینین، مثلا مینویسن سایت راه سبز کدیرن از یک نیروی
بله.
مستقل
متاسفانه زیاد هستن بله. از حالا ما نمیخواییم امشب
بله دقیقاً زیاد بله. از اینا
زیاد هستن متاسفانه که در قالب دوست خودشون جا زدن، ولی واقعیت های بسیار متاسفانه شگرفی در مقابل اینها وجود داره
کاملا
اون رو به تن آدم سیخ میکنه از نظر اخلاق.
متاجر مصطفی به یک نکته دیگه هم در اون قسمتیه که من بحثم موضوعی که مطرح کردم در دو بخش بود، دو قسمت بود، و اون اینی که اون جناحی هم که میگن بحث استقلال و آزادی و به این اصول میگن پایبندن، اینا هم نتونستن کنار هم بنشینند و جمع بشن. میشه یکی از دلایلش رو عدم درک درست و فهم و باور عمیق به این اصول و عدم تمرین در تمرین نکردن در دموکراسی دونست.
دقیقاً برای اینکه کافی نیست که ما بگیم ما به این اصول اعتقاد داریم. واقعاً همینطور که شما میگید یک درک عمیق میخواد. وقتی که انسان میگه آزادی باید بپذیره مخالف خودش رو.
دقیقاً.
وقتی که انسان میگه که برابری در قانون باید بپذیره. نمیشه که دائم ما کار سیاسی ها به این اینجا برسه که به همدیگه بپرند. شما الان نگاه کنید در این چند روز اخیر یک آقای یک نامه نوشته به یک فیلسوف خارجی، سه نفر دیگه یک نامه نوشتن به اون فیلسوف و علیه اون آقا، یک عده دیگه علیه همه اینها، یک عده دیگه علیه اونها. این که نشد ساختن که
بله کاملا
در هر مسئله انسان بخواد از جدایی ها بیفزایه برای که منیت های خودش رو بالا ببره، سر هر اقدامی به اختلاف ها بیاندیشه. اون معلومه ما دموکراسی رو نفهمیدیم چیست، آزادی رو نفهمیدیم چیست. ما که نمیتونیم که دائم دنبال ایراد گرفتن، دائم اون هم ایراد گرفتن نیست، دنبال خراب کردن بفرمایید. بلکه ایراد خیلی چیز خوبیه، نقد خیلی چیز خوبیه.
بله
میگیم این ایرادها
وارد
درست بشه خیلی عالی میشه و اگه اینطور برخورد بکنیم بسیار عالی. ولی کار نقد در ایران شده خراب کردن.
بله
این طرف رو شستم و رفت.
بله به جای نقد تخریب میکنیم،
به جای نفت تخریب
میکنیم. خب
یکی از عواملی که ما نتونستیم به جایی برسیم. خب به هر حال این استبداد چند هزار ساله که در میهن ما بوده بالاخره یک مقدارش در این خونهای ما
بله تو خون و تو رگای ما جاری است، در زیر پوستای ما وجود داره. بله
بله اینها رو این تمرین میخواد، همینطور که شما میگید تمرین میخواد. انسان تا اونجایی که میتونه نزدیکتر باشه به اصول دموکراتیک، به آزادی، انسان مستقلی باشه، دنبال جاه و مقام نباشه، دنبال پول و ثروت نباشه. اینا کار آسونی نیست،
کاملا
کار سختی،
کاملا
انسان همه این مسائل رو بپذیره.
کاملا
در حال بس لانیت در این باره انشالله اگر فرصتی باشه خدمتتون
حتما جناب مصطفی میخوام در گفتگوهای بعدی بیشتر به همین موضوع بپردازیم که چگونه میشه این موانع رو از پیش باور داشت و چگونه راه حل.
خواهم بود بعد اینکه لطف میکنید این وقت رو در اختیار من قرار میدید که شما راجع به
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. خسته نباشید، خداحافظ.
خداحافظ، شب و روز شما بخیر، موفق باشید.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی درباره هدف اصلی و ثانوی خامنه‌ای از سفر به قم و این نمایش‌هایی که در آنجا داده شد و توسط صدا و سیمای دروغ پخش شد چه بود، عقده و کینه 21 ساله، شعارهای از قبل ساخته و پرداخته شده در قم
خامنه‌ای مرجع ما رساله به چه منظور بود؟ نوآوری در سنت شیعه مرجعیت به زور نظامی پاسداران و بسیجی ها و خرج میلیارد ها تومان پول. مردم قوم می دانند که چگونه آن جمعیت بسیج شده و آن پول ها به چه طریقی خرج شده است. هدف دوم خامنه ای در این سفر ابراز وجود هرچه بیشتر و نمایش قدرت در مقابل مخالفین بود. یکی دیگر از هدفهای خامنه ای در این سفر باز کردن جایی برای آینده فرزندش بود. در کجا یک جمعیت خودجوش برای استقبال از او گرد آمدند؟ استقبال مردم لبنان از دلارهای ارسالی رژیم بود، نه از احمدی نژاد. حماقت‌هایی که رژیم در منطقه و جهان می‌کند، همه بهای آن را میهن و مردم ما می‌دهند. هر روز خبر یک فاجعه را می‌شنویم. پاسخ به این پرسش که چه چیزهایی می‌تواند ما را به هم نزدیک کند و امکان یک همبستگی ملی را بدهد و فضایی ایجاد کند که دوباره غنچه‌های امید و عشق و دوستی و آبادی و سازندگی در آن کشور شکوفا شوند. این اصولی که میتواند باعث همبستگی ما شود و بیش از یک سده است که همچنان پا بر جا و تغییری نکرده اند چیست؟ ما به چگونه اقتصادی احتیاج داریم؟ ما چگونه برنامه هایی برای آینده که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داریم؟ برای اینکه این وطن را بسازیم به چگونه آموزش و پرورشی و چه برنامه ها و به چه نهادها و امکاناتی احتیاج داریم؟ امروز برخی از بازی های ورزشی ما مثل مسابقه فوتبال تبدیل به دعواهای قومی شده که رژیم با تمام وجود در پی برنامه های خود به آن دامن می زند. چگونه می توانیم پروژه ها و برنامه های همبستگی ملی و یگانگی و همراهی را پیش ببریم؟ موانع ما در این راه چیست؟ و چرا تا به حال موفق نشده ایم؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را در رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.